تشیع، هویت و تاریخ. درس دوم، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. زمان آغاز استعمال واژه شیعه برای یاران امام علی علیه السلام. بررسی اجمالی فرقه اسماعیلیه. مروری بر دلالت‌های آیه مباهله. نظر سیوطی پیرامون آیه تطهیر. بررسی برخی اشکالات مطرح از سوی مستشرقان پیرامون تشیع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. در جلسه گذشته سخنمون در باب واژه شیعه بود. اشاره کردیم که این واژه از زمان پیامبر مکرم اسلام مطرح شده و بر گروهی از یاران اون حضرت که از هواداران و اطرافیان امیر مؤمنان علیه السلام بود اطلاق گردید. پس بنابراین واژه شیعه یک واژه جدید و تازه نیست. واژه ایست که در زمان خود پیامبر مطرح شد و تاریخچه‌ای به درازای تاریخ خود اسلام و بعثت پیامبر اکرم داره. برای تأکید مطالب گذشته من عبارتی رو از یکی از متخصصان بزرگ و برجسته اصطلاح شناسی اینجا تقدیم میکنم تا موضوع جلسه گذشتمون تثبیت بشه. شخصی به نام ابو حاتم رازی است که در لغت شناسی و اصطلاح شناسی سرآمده. در قرن چهارم هجری عبارتی در مورد شیعه داره که مضمون سخن ما رو در جلسه گذشته به صراحت تأیید و تأکید میکنه. ابو حاتم رازی در کتاب از زینه اشاره میکنه که نخستین نامی که در زمان پیامبر اکرم مطرح شد و بر گروهی از یاران اون حضرت اطلاق شد نام شیعه بود. او پس از اینکه این مدعا رو و این تعریف رو مطرح میکنه دست میگذاره و اشاره میکنه به مصادیق مشخصی که از یاران پیامبر که اینها از کسانی بودند که به نام شیعه یا شیعه و علیین نام برده شدند. بحث امروز ما در ادامه جلسه گذشته سخن در ماهیت و حقیقت تشیع. شیعه چه بود و چیست که میگیم این معنای از تشیع و این حقیقت تشیع با تاریخ اسلام گره خورده. حقیقت تشیع در واقع برمیگرده به یک نکته اصلی و اون نکته این است که بعثت پیامبر اکرم و حقیقت نبوت اون حضرت ادامه و استمرارش در گرو ولایت امیر مؤمنان علیه السلام هست. در واقع بحث اصلی تشیع یک کلام است و اون این است که اگر قرار باشد نبوت نبی مکرم اسلام حفظ بشه، قرآن به درستی معنا بشه و در صحنه جامعه تحقق پیدا بکنه، راهی جز تبعیت از اون کسی که خود رسول گرامی اسلام اون رو به عنوان جانشین معرفی کرد نیست. خب اگر معنای تشیع این است، اگر کسانی که در زمان اون حضرت به نام شیعه معرفی شدند در واقع با این روی کرد به عنوان تشیع معرفی شدند، حالا سخن در این است که این بحث از کجا آمد، از چه زمانی مطرح شد و در تاریخ به عنوان تابلوی برای تشیع ارائه گردید. در یک جستجوی ساده و حتی ابتدایی در منابع تاریخی و حدیثی به خوبی این نکته معلوم می شود که مسئله جانشینی امیرالمؤمنین به عنوان حافظ و ترجمان وحی از ابتدای رسالت در زمان پیامبر مطرح شد و این حقیقت در طول تاریخ بعثت پیامبر اکرم تا آخرین لحظات عمر ایشون ادامه پیدا کرده و برش تأکید شده. من به چند نمونه فقط اشاره می کنم. بعضی از این بحث ها به تفصیل در مباحث امامت خواهد آمد. اون چه در اینجا محل کلام هست این است که جانشینی امیرالمؤمنین به عنوان حافظ بعثت نه تنها مطرح شده و نه تنها مورد تأکید نبی مکرم اسلام بوده، بلکه از قرائن متعدد استفاده می‌کنیم که این تأکیدات و این تصریح‌ها به دستور الهی بوده و پیامبر تابع یک فرمان الهی مسئله خلافت و ولایت رو مطرح می‌کند. در واقع باید بگیم تأسیس تشیع به دست نبی مکرم اسلام و به فرمان الهی بوده. خب چند نمونه رو اشاره می‌کنیم تا بتونیم از بحثمون یک جمع‌بندی داشته باشیم. همونطوری که مستحضرید، اساساً بعثت نبی مکرم اسلام از سال سوم هجری بود که انتشار پیدا کرد. حضرت در 3 سال نخستین هیچ فردی را جز امیر مؤمنان و حضرت خدیجه کبری به عنوان دعوت ازشون دعوت نکردند. از سال سوم بعثت است که به دنبال دستور اکید خداوند متعال که و انذر عشیرتک الاقربین، نبی مکرم اسلام مشغول تبلیغ عمومی میشن، اون هم در نقطه آغاز از نزدیکان. در تواریخ معتبر از اهل سنت، از شیعه، داستان آغاز تبلیغ علنی پیامبر نقش شده و حتی در تاریخ این روز و این واقعه به نام یوم الدار آمده. خب در اون حادثه که تفسیرش در بحث‌های امامت میاد، یک نکته حائز اهمیته و اون این است که پیامبر اکرم در ابتدای دعوت به رسالت دعوت به ولایت امیرالمؤمنین میکنند و در واقع شرط گویا رسالت رو این ولایت قرار میدند. داستانش همه میدانیم که وقتی که حضرت نزدیکان رو دعوت کردند که خب همه از مشرکان بودند، در اون جلسه حضور پیدا کردند و حضرت فرمان الهی رو بر اونها خواندند، وقتی که این دعوت مطرح شد، حضرت در ادامه فرمودند کدام یک از شما هست که بیاد از من پشتیبانی کنه، حمایت کنه، تا لیکون اخی و وارثی و حبیبی و خلیفتی، که بیاد وارث من بشه، دوست من بشه، خلیفه من بشه، وزیر من بشه، هر کی الان بیاد اعلام کنه که از بعثت من حمایت میکنه، این میتواند وارث و خلیفه من باشه. خب 3 بار حضرت تکرار میکنند و تنها امیر مؤمنان اونجا جواب میدند. حضرت بعد از اینکه این واقع اتفاق میفته، این رو به عنوان یک حقیقت تاریخی برای ما باقی میگذارن، اشاره میکنند که هازا اخی و وارثی و وزیری و وصیی و خلیفتی. مهم این است که در ادامه فرمان فاسمعوا له و اطیعوا. اگر میخواهید ادامه رسالت من رو داشته باشید، در اطاعت و تبعیت از امیر مؤمنان هست. این نقطه آغاز بعثت. شما میدانید در طول زمان تا پایان عمر شریف اون حضرت این قضیه ادامه داره. در پایان عمر هم که حضرت در اون لحظات آخر عمر دعوت میکنن که قلم و دوات بیارید تا من برای شما چیزی رو بنویسم که گمراه نشید، در اونجا میفرمان من در بین شما 2 چیز باقی میگذارم، قرآن و عطرتمه. و عطرت جدایی ناپذیر از قرآنه. معنای حقیقی تشیع در واقع در این حدیث ثقلین مطرح شده، یعنی معیت قرآن کریم با یک مترجم، با یک مفسر که دائما در کنار قرآن باشد و هدایت الهی رو از طریق این ترجمه و تبیین روشن کنه. خب در بین این آغاز رسالت تا پایان رسالت شما می‌بینید مکرر پیامبر اکرم به اصرار قرآن کریم مسئله استمرار نبوت در امامت رو به عنوان شعار شیعه مطرح می‌کنند. به عنوان مثال در زمانی که قرار است سوره براءت به مشرکین اعلام بشه، که خب می‌دانیم اصلا سوره براءت که بدون بسم الله هم آمد خطابی بود از ناحیه خداوند متعال، خطاب شدید بر علیه مشرکین و دعوت مشرکین به اینکه از این عناد و لجاجت دست بردارند. آذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. خب این پیام که گفته شده مثلا حدود 30 تا 35 آیه از سوره براءت هست، کسی باید از طرف پیامبر اینو ابلاغ کنه به مردم مشرک مکه. ابتدا رسول خدا ابوبکر رو به عنوان نماینده انتخاب میکنند، ابوبکر رو میفرستن، ابوبکر نزدیک مکه که میشه پیک میفرستن که بایست. بنابر نقل تاریخ که در همه تاریخ های اهل سنت آمده، در موقف شجره ابوبکر رو نگه میدارند، امیرالمومنین علیه السلام میرند، این پیام رو و این آیات رو میگیرند و میگن من از طرف رسول خدا دستور دارم که من باید برم این رو ابلاغ کنم. نقل میکنن در تاریخ وقتی که ابوبکر برمیگرده خدمت رسول خدا، سوالش این است که یا رسول الله انزل فی شأنی شیئون. اینو طبری میگه، ابن عسیر میگه، تمام منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت نقل میکنن، آیا چیزی در مورد من و علیه من نازل شد که شما فرمودید که علی ابن ابی طالب این پیام شما رو ابلاغ کنن؟ حضرت فرمودن لا، ولیکن لا یبلغ عنی غیری او رجل منی. این پیام الهی را کسی ابلاغ نمی کند، تبلیغ از طرف من ممکن نیست، یا اینکه خودم برم این رو ابلاغ بکنم، یا رجل منی، مردی که از من است، از جنس من است، از جنس رسالت منه. خب این قضیه رو شما می توانید در سایر حوادث تاریخی ببینید. در آیه مباهله وقتی که مسیحیان نجران میان و اشکال میکنن، شبهه میکنن به اسلام، حضرت پاسخ میدند، قانع نمیشن یا لجاجت میکنند، حضرت میفهم مانعی نداره، وحی الهی میاد که حالا که اینها با استدلال و منطق نمیپذیرن حقیقت رو، مباهله کنید. معنای مباهله این است که انسان نزدیکان خودش رو یا خودش رو بیاره در میدان در مقابل خصم و از خداوند بخوان که هر کسی که ناحق است اون از بین بره. خب آیه قرآن نازل شد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. دستور آمد ای پیامبر به این مسیحیان بگو حالا که قبول نمی کنید بچه هاتون رو، زنتون رو و خودتون رو و انفسکم بیارید توی صحنه، با همدیگه مباهله میکنه. خب همه منتظرن ببینن اینا کیان. ابناء رسول خدا کیه؟ حسنین. نساء رسول خدا کیه؟ صدیقه طاهره. نفس نبی اکرم کیه؟ امیر مؤمنان. خب همه نقل میکنن که در اونجا این مجموعه است که وارد صحنه مباهله میشن. معنای این سخن این است که نفس نبی اکرم امیر مؤمنانه. ببینید تعبیر رجل منی، لا یبلغ عنی، کسی از ناحیه من تبلیغ نمی کنه، غیری او رجل منی. خب معنای این سخن در آیه سوره مباهله معلوم میشه، در آیه مباهله معلوم میشه که در اونجا میفرمان منی یعنی اون کسی که نفس منه، از حقیقت رسالت منه، جنسش جنس منه. خب همین نکته اگر ما ادامه بدیم، در آیه تطهیر، زمانی که آیه تطهیر نازل میشه، شما ببینید سیوطی در دارالمنصور، بقیه مفسران در زید این آیه چه گفتند، مورخان چه نوشتند، در بعضی از تاریخ ها نوشته تا 3 ماه پیامبر اکرم هر روز صبح قبل از وقت اذان صبح می آمدن جلو خانه امیر مؤمنان می ایستادند و این آیه رو خطاب به شخص امیر مؤمنان صدیقه طاهره و خاندان ایشون می خوندن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شما اگر این رو کنار بقیه شواهد تاریخی، آیه ذوی القربا، آیه ذوی القربا که دعوت میکنه به اینکه اگر کسی ایمان به رسول خدا داره باید محبت اهل بیت رو در ادامه رسالت پیامبر داشته باشه، روایات مکرری که از ناحیه خود پیامبر اکرم میاد که علی مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و دار، حق هر جا باشد علی اونجاست، هر جا حق بگرده علی در اونجا هست. اگر میخواید حق رو بشناسید، معیار حق، میزان حق امیر مؤمنانه. یا در روایت دیگر در باب علم امیر مؤمنان که مکرر از نبی مکرم اسلام روایت شده، روایات متواتر آمده، وقتی حضرت تعبیر فرمودند انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی باب و درب و دروازه این شهر علمه، هر کسی که میخواد به شهر وارد بشه فلیعتها من بابها، اگر میخواید به علم من راه پیدا بکنید راهی نیست جز از درگاه علی وارد بشید. اگر کسی مجموعه این آیات و روایات رو در باب تبعیت، محبت، پیروی از امیرالمؤمنین ببینه، خب این نکته براش روشن میشه که چرا یه گروهی در زمان خود پیامبر لقب شیعت و علیین میگیرن. اصحاب خالص و وفادار پیامبر وقتی این همه تأکید رو میبینن، این همه سخنان صریح پیامبر رو در تبعیت از امیر مؤمنان، در حمایت از ایشون میبینن، وقتی که میبینن پیامبر اکرم به عنوان آخرین وصایت خودش و حساس ترین وصایت خودش تعبیر میکنه که اگر قرآن میخواید باید عترت من رو داشته باشید، معلوم است که گروهی در کنار امیر مؤمنان میستند، وفاداری میکنند، همراهی میکنند و تلاش میکنند که از طریق باب مدینه علم رسالت پیامبر رو هم تایید کنند. سخن ما در این است که تشیع و جوهره تشیع چیزی نیست که فقط در یک سخن یا دو سخن آمده باشه، فقط چیزی نیست که فقط در حدیث قدیر و در واقعه قدیر خم آمده باشه که یه عده بخوان اشکال بکنن که ولایتش به چه معناست یا این تعبیر در کجا به کار رفته. آیات فراوان، روایات فراوان دال بر این معناست که رسول خدا دارن اشاره میکنند به این که امتداد رسالت من در تبعیت از امیر مؤمنانه، در ادامه خط رسالت من باید به دنبال عترت باشید و اون رو بگیرید. خب این معنایی است که پیامبر اکرم به صراحت اعلام میکنند و ازش نمیگذرند. یک حادثه خیلی جالب رو من میخوام اینجا اشاره کنم و این بحث رو تمام کنم. ببینید یه نکته خیلی مهم، حالا از نظر سیاسی و اجتماعی، اگر کسی قرار باشد اندیشه خودش رو، مکتب خودش رو توسعه بده و معرفی بکنه، خب معمولا کسی که حالا یه مقداری ملاحظات سیاسی هم داره سعی میکنه این رو به گونه این مطرح کنه که حساسیت ایجاد نکنه، به تدریج مباحث و معارف ارائه بشه. و این رو میبینیم در اسلام هم همینطوره. اصلا ادیان الهی از آغاز تا زمانی که میرسد به دین خاتم نزول تدریجیه، معارف ذره ذره برای انسانها آمده تا رسیده به اون دین خاتم و دین کامل. خود پیامبر اکرم هم از آغاز بعثت که آمدن همه معارف و حقایق رو یک جا نگفتن. حتی نماز میدانیم به تدریج تشریح میشه، احکام شرعیه کم کم وارد جامعه اسلامی میشه و بیان میشه. علارغم همه این احتیاط در بیان تدریجی معارف و احکام و علارغم این که یک نگاه سیاسی اقتضا میکنه که شما حساسیت دیگران رو برنیانگیزید، پیامبر اکرم از آغاز رسالت مسئله ولایت امیرالمومنین مطرح میکنه. در همین حدیث یوم الدار به گونه ایست که وقتی که نبی مکرم اسلام دعوت میکنن که واسمعوا له و اطیعوا، خطاب به این بزرگان قریش، اینها که خب دنبال بهانه هستن تا بیان یک به اصطلاح بهانه‌ای بگیرن و مجلس رو به هم بزنن، رو میکنن به ابو طالب پدر امیرالمومنان و تمسخر میکنن که ببین حالا دیگه این پیامبر شما آمده دعوت میکنه که توی پدر باید از بچت هم اطاعت کنی. یعنی مسئله ولایت اونقدر مهمه که علارغم احتیاط، علارغم تدریجی بودن معارف، اما ولایت چیزی نیست که بشه از آغاز رسالت دست ازش برداشت، چیزی است که باید از آغاز تا پایان بر روش تأکید کرد تا این خط بماند. یک حادثه خیلی جالب در اواخر عمر شریف پیامبر اتفاق میفته. البته مواردی از این دست زیاده، اما این واقعه چون در کتاب‌های تاریخی آمده، تاریخ اهل سنت ذکر کردند، نکته جالبی است. خب می‌دانیم که از سال نهم هجرت پیامبر، چون اسلام کم کم استحکام پیدا می‌کنه، داره گسترش پیدا می‌کنه، از دور و نزدیک گروه‌های مختلف از قبایل مختلف میان خدمت نبی مکرم اسلام و دست همکاری و پیمان میدن و یا ایمان میارن. به اینا میگن وفود، وفد، گروه های اعزامی به اصطلاح. نقل میکنن که یکی از این گروه ها که میاد خدمت رسول گرامی اسلام، اونجا یه پیشنهادی میده، میگه من با شما همراه هم. خب نقل میکنن که این جزء قبائل بسیار بزرگ که دارای لشکر بسیار گسترده، محیط جغرافیایی بزرگی رو زیر نظر داره، این میاد یه پیشنهاد میده که یا رسول خدا، ما قبول داریم، به هر حال حاضریم بیایم، ایمان بیاریم، دست همکاری بدیم، فقط به یک شرط. اون شرطش این است که بعد از شما مسئله خلافت دست ما باشه، ما بیایم در واقع جانشین شما باشیم و امور و اداره امور دست ما باشه. اونجا تعبیر تاریخ که طبری در اینجا به صراحت نقل میکنه، حضرت میفرما این شرط رو قبول نمیکنن، چون مسئله امر بعد از من الالله و تنها با جعل الهی ممکنه. خب مسئله به این مهم می که حضرت حتی ملاحظات شرایط رو در نظر نمیگیرن. خب حالا یه کسی میگه فعلا حالا شما بقا دست شما، یا سکوت کنیم. حضرت نه، در مقابل مسئله ولایت امیرالمومنین کوتاه نمیان، چون اعتقاد بر این است و مبنا این است که رسالت پیامبر حفظش، ادامش، تفسیرش، تبیینش در گرو پذیرش ولایت و علم امیرالمومنانه. خب مجموعه شواهد بر این نکته دلالت می کند که اولاً حقیقت تشیع یعنی تبعیت از امیرالمؤمنان در ادامه رسالت وحیانی پیامبر، و این حقیقت همراه با رسالت پیامبر به زبان ایشون و به تصریح قرآن کریم همواره مورد بحث و گفتگو بوده. خب ما تا اینجا در ادامه بحث گذشته که مسئله واژه تشیع رو گفتیم، الان به حقیقت تشیع و ریشه های تاریخی تشیع پرداختیم. خب چرا ما بر این نکته تاکید میکنیم؟ ممکنه بعضی از بینندگان محترم بگن که خب این مطلبی است که روشنه برای ما، مسئله است تاریخی. علت اصرار ما بر این نکته این است که از قدیم مخالفانی، معاندانی بودند، اخیراً برخی از مستشرقان پیدا شدند که شبهه میکنند، اشکال میکنند در ریشه تاریخی تشیع و حرفهایی رو میبافند که با اصول مسلم تاریخی منافات داره. خب ما برای اینکه پاسخ بدیم به این سوالات و شبهات، جا دارد که ابتدا خلاصه ای از این مدارک تاریخی و مطالب رو ارائه کنیم. حالا با این بحث زمینه آماده می شود که اشاره کنیم به چند سوال یا شبهه ای که برخی مخالفان یا کسانی که نادانند در این باب مطرح کردند. بعضی برخلاف این دیدگاه تاریخی ادعا کردند که تشیع ریشه در رسالت پیامبر نداره و امری است که مستحدث هست، ساختگی است و کسانی مثلا داخل در اسلام کردند. این رو انشالله ما در جلسه آینده به تفصیل گفتگو خواهیم کرد که این سوالات و شبهات تا چه اندازه با وقایع تاریخی هماهنگ و چگونه میشه به این سوالات و شبهات پاسخ داد. ما در آینده بنامون بر این است که در کنار تبیین مباحث اشاره برخی از سوالات یا شبهات رایج هم داشته باشیم. در جلسه آینده انشاءالله به شبهاتی خواهیم پرداخت که ریشه تاریخی تشیع رو مورد سوال و پرسش قرار میدن. انشاءالله تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ وامی گذاریم. والحمدلله.